بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد.
بحث و تحقیق درباره معنای حال در عنوان مسئله که گفته شد حلل مشتق حقیقتون فی ما تلبس بالحال فيما تلبس بالمبدأ في الحال أو أعم من أو أعم منه ومن وممن انقضى عنه المبدأ. منظور از كلمة حال آنچه که در بیان محقق خراسانی و محقق نائینی و سیدنا الاستاد دیده می شود، منظور از حال حال نسبت است که دیروز شرح داده شد، منتها در بیان سیدنا الاستاد کلمه فعلیت اضافه شده است که حقیقت است مشتق در من له فعلیت و تلبس که همون حال تلبس به کلمه فعلیت عوض شده باشد. تا اینجا در این رابطه بحثی نداشتیم و گفته شد منظور از حال همون حال نسبت است. اگر حال تلبس یا حال نطق به کار می رود، برگشتش به همین حال نسبت است. و بعد از آن یک سؤالی را محقق خراسانی یادآور می شود و یک جوابی می فرماید: اگر اشکال بشود که منظور از حال در عرف یعنی ظهور عرفی حال عبارت است از زمان حاضر، یعنی حال در برابر ماضی و استقبال، این ظهور یک امری است که قابل انکار نیست. بنابراین بحث معنا ندارد، چون بعد از آن که گفته شد منظور از حال یعنی حال یعنی زمان حاضر، دیگه مدلول جمله اختصاص پیدا می کند به واسطه ظهور حال در زمان حاضر به همین مشتقی که متلبس بالحال متلبس بالمبدأ در زمان حاضر باشد. زمان استقبال و زمان ماضی از مدلول خارج است. این اشکال را یادآور شده اند. در جواب اشکال محقق خراسانی می فرماید که هرچند این ظهور قابل انکار نیست و منشأ هم دارد، ظهور من تلبس بالحال به زمان حال لا یمکن لا ینکر، قابل انکار نیست، دارای یک واقعیت است. اما منشأ دارد که منشأ این ظهور عرفی انسباق و تبادر باشد یا این که مقدمات حکمت. انسباق و تبادر که واضحه، مقدمات حکمت به این صورت که عنوان که ارائه بشود المشتق حقیقتن فی ما تلبس بالمبدع فی الحال، در این صورت مقتضای اطلاق بر اساس مقدمات حکمت که قدر متقنی نباشد، انصرافی نباشد و مقام بیان باشد، طبیعتاً از زمان استقبال و زمان ماضی به وسیله اطلاق رفع می شود و مقتضای اطلاق اختصاص پیدا می کند به زمان حاضر. منشأ ممکنه این دو، یکی از این دو امر باشد. در جواب این اشکال می فرماید که مقامی که ما بحث می کنیم عبارت است از اثبات وضع مشتق، که مشتق وضعش برای اخص است یا برای اعم. اشکالی که شده است با این مستند که ظهور باشد، ظهور انسباقی و یا ظهور اطلاقی، نتیجهش تعیین مراد متکلم است و اون مقام دیگری است. ما میخواهیم ثابت کنیم یا بحث کنیم از وضع مشتق برای اخص یا اعم. در این صدد نیستیم که با اطلاق و انسباق ثابت کنیم که مراد مولا یا متکلم از مشتق در این استعمال چیست. بنابراین دو مقام از هم جداست، مقام بحث مقام اثبات وضع است، مقام اشکال مقام تعیین مراد متکلم است. آنچه در متن کتاب هست از این بیشتر نیست. و اما درباره تبادر اشکال یک جوابی گفته می شود. اشکال اگر تبادر این معنا را اثبات بکند، تبادر علامت حقیقت است و وضع را هم ثابت می کند. بنابراین اگر تبادر وجود داشته باشد، حال اختصاص پیدا می کند به زمان حاضر و جدا از زمان ماضی و استقبال. در جواب این اشکال گفته می شود که تبادری که معنای حقیقی لفظ را ثابت می کند عبارت است از تبادر حقی، تبادری که برگرفته از حق لفظ باشد، نه تبادری که به وسیله قرینه حکمت باشد. البته اینجا هم بازم چیزی را از خارج اضافه کنیم تا مطلب متن روشن بشود. تبادری که محقق خراسانی می فرماید که درباره اثبات معنای حقیقی مشتق اگر بگید که زمان حال یا کلمه حال که در عنوان آمده است ظهور به حال به زمان حاضر داشته باشد به وسیله تبادر، میگیم این تبادر تبادر از حق لفظ نیست بلکه تبادریست برگرفته از کثرت استعمال، تبادر برگرفته از کثرت استعمال علامت حقیقت نیست. که به شما گفته بودم شاید تبادر مدرکی، تبادر مدرکی مثل اعراض مدرکی، مثل اجماع مدرکی و مثل شهرت مدرکی. تبادر مدرکی باشد اعتبار ندارد، بنابراین در نتیجه اعلام می شود که این اشکال وارد نیست. اما تحقیق این است که اصالت الاطلاق به معنای اصالت عدم قرینه است و اصالت الاطلاق به معنای اصالت الاطلاق به دو صورت مورد استفاده قرار می گیرد. صورت اول به معنای اصالت عدم قرینه که اون اصالت الاطلاق به معنای اصالت عدم قرینه همون اصالت الحقیقت است که نتیجه آن تعیین مراد متکلم است. و اما اصالت الاطلاقی که زوائد را اطلاق رفع می کند و لب معنا را برای لفظ اعلام می کند، این اصالت الاطلاق در جهت تعیین معنای لفظ هم اثرگذار است. لذا اصالت الاطلاق در اینجا تعیین میکند لب معنا را برای مشتق، زوائد و کنار میزند. اینجا در جهت تعیین مراد متکلم نیست. این اولا. و ثانیا بعد از که ما بگیم که تبادر وجود دارد و ظهور قابل انکار نیست، ظهور در معنا حجیت عقلایی دارد. عدم انکار ظهور، اعتراف به ظهور یعنی اعتراف به وجود این معنای ظاهر برای این لفظ، غیر از این چیزی دیگری نیست. و بعد از اینکه این تحقیق را به ذهن شریفتون سپردید، اشکال گویا وارد دیده می شود. عزف الازالک که تبادری که اینجا گفته می شود ما با یک توجیه از خارج گفتیم که ممکن است تبادر از حق لفظ نباشد. در متن نه از حق خبری است و نه از غلبه هم خبری یافت و بنابراین فقط تواضر است. در صورتی که تواضر به عنوان یک تواضر مطلق ذکر بشود علامت حقیقت است. بنابراین تا اینجا اشکال زنده تر می شود و برجسته تر. اما الذی یسهل الخطا، آنچه که کار آسان می کند این است که ما در تحقیق گفتیم که منظور از زمان حال، زمان حاضر ترجمه کردن شراح، که منظور از ظهور حال به زمان حال یعنی زمان نطق، یعنی ظهور دارد به زمان نطق. و ما پس از آن که زمان نطق را تجزیه کردیم گفتیم نطق چیست؟ کلام است. کلام متکلم می طلبد و متعلق می طلبد. نطق در چه رابطه ایست؟ نطق مربوط به نسبت مبدأ به ذات. نطق کلام صورت می گیرد، ابراز می کند تلبس مبدأ به ذات را، اظهار می کند نسبت را. بنابراین ظهورم اگر محقق بشود همون دلیلی می شود که محقق خراسانی در جهت اثبات مدعای خودش می فرماید که مشتق حقیقت در اخذ هست. مطلب تا اینجا تمام. بعد از این می فرماید هل یوجد هناک اصل نتمسک به؟ بحثی درباره اصل، عنوان بفرمایید، بحثی درباره مقتضای اصل. می فرماید که بعد از آن که درباره مشتق بحث و عنوان کردیم، ده به محقق خراسانی تقریبا این است که قبل از استدلال یک توجه به اصل دارند، در حالی که از لحاظ ترتیب اصل بعد از استدلال میآید. ایشان ابتداعا در بحث ها میگن آیا اصلی در مسئله وجود دارد یا ندارد. در این رابطه میفرماید که اصل با آسانسازی و اضافات، اصل دو قسم هست، اصل شرعی و اصل عملی. منظور از اصل شرعی یعنی اصل لفظی، اصل لفظی و اصل عملی. بعد اصل لفظی هم به دو قسم هست، اینا البته در متن نیست، سرگردان نشوید، بیانات اساتید. و اصل لفظی هم به اعتبار متعلق به دو قسم تقسیم می شود، اصل حکمی و اصل موضوعی. بعد از تقسیم بندی، منظور از اصل لفظی همان اطلاق هست. درباره اطلاق می فرماید که گفته شود که مقتضای اصالت الاطلاق عدم عمومیت است، عمومیت را رفع کند که اخص ثابت بشود. و اخص دیگه ثابت اثر نیست که بگید مثبت یا غیر مثبت، بلکه عام که یک قید زائد هست به وسیله اطلاق رفع بشود، مدلول طبیعتا منحصر می شود به اخص. این اصالت الاطلاق. و در این رابطه محقق خراسانی می فرماید که این اصالت الاطلاق یا اصل لفظی، اولا این اصل لفظی معارض است. شما اگر بگید اصل عدم عموم، میگیم که اصل عدم خصوصیت، یعنی از عدم اختصاص به ما تلبس بالمبدع فی الحال. اولا این اصل معارض است، و ثانیا این اصل اعتبارش ثابت نیست، چون بنای عقلا درباره اعتبار چنین اصلی استقرار و وجود ندارد که یک بنای عقلای وجود داشته باشد که اگر شک کنیم که معنا منحصر به مورد خاص هست یا بیشتر از آن را هم فرا میگیرد، اصل نفی کند اون توسع و شمولیت اهم را. بنای عقلایی در این رابطه وجود ندارد. اگر شما سوال کنید که ما از اصل لفظی بحث میکردیم و الان در جواب محقق خراسانی فرمودن که بنای عقلایی برای اعتبار چنین اصلی وجود ندارد، عقلایی کردید، اصل لفظی بود، اگر به ذهنتون سپرده باشید گفته بودیم که اصل لفظی به اعتبار مدرک عقلایی است، به اعتبار مجرا لفظی است، در نصوص جاری می شود. این جزء مختصات بحث شماست. بنابراین از بنای عقلا که محقق خراسانی بحث به میانه می آورد، معید بر اون مطلب هست که شما این را فرا گرفته اید. و در این رابطه منظو بله، و اما اصل لفظی که معلوم شد، اولا معارض است و ثانیا اعتبارش ثابت نیست. و بعد می فرماید که اما اصل عملی، اصل عملی که دو قسم است، حکمی و موضوعی، که هر دو را در ضمن یادآور می شویم انشاءالله. می فرماید که اصل عملی به اعتبار موارد فرق می کند. گاهی مورد جریان براءت می شود که مفادش اثبات اخص هست، و گاهی مفادش مفاد استصحاب می شود که نتیجهش اثبات اعم است. در مثال اگر گفتیم اکرام زید عالم واجب است، دستور آمد از مولا اکرم زیدن عالمن، در این صورت زید الان که اکرم زیدن عالمن آمده است، از علم رفعیت کرده، جدا شده از خدا، نیارد که کسی پیدا می شود، کسی می رود در مسیر اهل علم، یه مرتبه جذب زرق و برق مادیات دنیا می شود، می رود اروپا یا در کارهای دیگر اشتغالاتی. مرحوم آیت الله عظما بهاءالدینی گفت، فرموده بوده، بنده یک آشنایی نسبتاً از نزدیک با ایشان داشتم، فرموده بودم عالمی که از لحاظ فضل و درس در یک جای رسیده است، نباید دست به کار اداری بزند. حالا معناش این نیست که بگیم علم از سیاست جداست، باز هم تبصره دارد. اونهایی که بنیادها را مدیریت میکنن دلیل دیگه ای دارن، اینهایی که در فروع هستن بس دو قسمتی میشود، بنیادی و فروع و فرعی. در بنیاد به اعتبار اهمیت حفظ دین و مذهب باید از آنچه که در اختیار داشته باشد آیا بگذر است، و اما در باره مسائل فرعی من به الکفایه هم باشد آدم درسشو ترک کند برد، ایشان می فرمود که درست نیست و ضرری است. البته اینی که گفتم کامل هم بکنن دیگه، کاملش هم اینه که شما اشکال نکنید که نظام هست و حلقاتی هست و حلقه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و غیره و مسائل دیگر، علما بنشینن درس بخوانن برن خاله هاشون استراحت کنن که چه میشود؟ کار زمین میماند. جوابشو گفته بودیم که این حلقات زنجیروار مثل حلقات زنجیر با همدیگه وصل هستن، حلقه ابتدایی و بنیادی تقویت بنیه علوم دینی است. اگر پای سست بشوند، اما خواجه در فکر نقش دیوار است، عمارت از پای بست و ایران است، دیگه اون موقع می شود خود بنیاد که از بین رفت، ظواهر و حجور فرهنگی میاد یه مرتبه همه رو جاروب کند، بنیاد وجودی نده، بنیادی نیست تا اینکه مقاومت کند. در طول تاریخ مذهب اهل بیت، مذهب اسلام، مذهب که حفظ شده است با حکام جائر چه بود است؟ در اثر سنگرداری فقها و علما بوده است. این فقها بودند که سنگرهای دین و مذهب را حفظ کردند و اسلام را نگه داشتند، که متاسفانه علمای غیر از اتباع اهل بیت جذب می شدن، اما فقط علما و فقهای آل بیت استقلالشان محفوظ تا الان. دین اسلام مذهب خدا حفظ کرده است و صاحبی دارد، فقها حفظ کرده اند. بنابراین کار علمی کار بنیادی است، اثرگذاریش بیشتر از یک خدمت فرهنگی فرعی خواهد بود. اما برای اینکه بعضی از عزیزان که در ضمن بحث کارهای فرهنگی و عملیاتی هم دارند، منافات ندارد، قابل جمع هست ولی به صورت اصل و فرع، اصل این باشد فرع برید. کارهای مثلا آقای روانی یک ساختمان چهار طبقه در کربلا درست کرده است، اما علم را درس و اول قرار میدن و بعدم اون خدمات رو برای زوار یا برای خدمت فرهنگی ارائه میکنند، اشکالی ندارد. خب الکلام یا جور الکلام امروز ما را یک مقدار به حاشیه برد، ایم ندارد، این حاشیه هم حاشیه بدی نباشد. بنابراین در باره برگردیم، رجعنا به اصطلاح نجفی ها، رجعنا الى ما کننا فی، برگردیم به آنچه که ما در آن بودیم. اکرم العالم، بعد از انقضاء آمد زید عالم بود، اما علم کنار گذاشت، رفت به قول اصطلاح نجفی افندی شد، یعنی لباس رو در آورد و مشغول کار شد و الان از علم خبر نیست، چیز دیگه در حافظش نیست. برای مدت این علوم آل البیت یک واقعیتیه و اون اینه علوم آل البیت با انسان ارتباطش برقرار هست، به شرط اینکه خود فرد ارتباطش رو حفظ کن. اگر ارتباطش قطع بشود انگار علوم علم فقه ادراک دارد، عقب نشینی میکند، فرد برگردد میبیند که عامی شده است، از علم دیگه خبری نیست. زید عالم بود، بعد از انقضاء علم وجوب اکرام آمد، اکرم العلماء. در این صورت میبینیم که شک در وجوب اکرام داریم ابتداءً، شک در تکلیف هست، یک تکلیف ابتدایی که زید که الان که عالم نیست، قبلا عالم بوده، آیا مشتق حقیقت در عام هست؟ الان اکرم شامل این فرد می شود، شک در تکلیف است و مقتضای براءت. اما اگر وجوب اکرام قبل از انقضاء مبدأ بود، مثلا زید عالم بود، اکرم العالم آمده بود، اکرام هم شده بود، الان در ادامه میبینیم زید دیگه عالم نیست، آیا اون وجوب قبلی قابل استصحاب هست یا نیست؟ گفته میشود که استصحاب حکمی جاری است، استصحاب میشود همین همون حکمی که بوده است، وجوب اکرام. اگر ما وحدت موضوع قائل بشویم به صورت اختلاف یک وصف مقوم که شرط در تحقق حکم بود، اگر دیدیم که موضوع فرق دارد که استصحاب هم جاری نمی شود. علی مسلک این که موضوع همون زید بوده است و باقی است، وصف خارج از ذات هست، وحدت موضوع محقق است، استصحاب جاری می شود و مفادش می شود معنای اهم در مشتق، یعنی بعد از انقضاء مبدأ هم وجوب اکرام وجود دارد. این استصحاب حکمی. اما استصحاب موضوعی و نقدی که در این رابطه داریم انشاءالله فردا. سلامتی آقای مهزمان. سلام.